أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد
دیروز یک ترجمه ای رو از بعضی از آیات سوره مبارکه فجر تقدیم کردیم امروز بنا شد ترجمه دیگری رو از این آیات عرض بکنیم از بعض آیات دیگه سوره این سوره عنایت دارید در روایات محمد سورة الحسین علیه السلام هست و در نمازهای مستحب و فریضه دستور دادن این سوره رو بخونید شاید همینطوری که بزرگان فرمودند نکته این که این سوره رو سورة الحسین نامیدند این هست که در پایان این سوره آیه است که مخاطب به این آیه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند که در گودی قتلگاه مخاطب به این آیه شدند و به این خطاب که وقتی همه در اضطراب و تلاطم بودند اون کسی که صاحب همه این مصیبت ها بود صاحب نفس مطمئنه ای بود که در کمال آرامش به طرف خدای متعال می رفت و درخواست به استغاثه داشت خدای متعال به او خطاب فرموده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و احتمال دیگری هم هست و اون که این سوره کلن ناظر به جریان پیروزی حق بر باطل و پیروزی سید الشهدا بر جبهه باطل هست و شاید وقتی اون عهد سنگین رو از وجود مقدس رسول الله برای عاشورا گرفتن صلی الله علیه و آله و سلم که در روایات ما از سنگین ترین ابتلاعات و مصیبت عالم بود برای اینکه پیروزی وجود مقدس سید الشهدا رو به حضرت بشارت بدن این سوره نازل شده این سوره تقریبا 4 فراز داره به خصوص اگر قبل از ورود به سوره توجه پیدا کنیم که در روایات ما متعدد آمده که فرمود قرآن سلسه فینا و سلسه فی عدونا یا فرمود سلسه فینا و فی محبینا سلسه فی عدونا و عدو من کان قبلنا که مکرر عرض کردیم همه اون آیاتی که مربوط به فرائنه و اولیاء طاغوت هست در واقع مربوط به دشمنان اولیاء معصوم و این 14 نور پاک هست و در واقع انبیای گذشته حامل و مبلغ ولایت اولیاء معصوم بودند. به خصوص با توجه به این نکته این آیات بهتر معنا میشه. در قسمت ابتدایی این سوره قسمهایی است که خدای متعال هم بعد تأکید میفرماید که در این قسمها قسمهایی است، در واقع تأکیدهایی است برای اون انسانهای صاحب عقل و هجر. قسمهای این والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. بعد میفرماید هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا در اینها یک قسمی برای صاحبان عقل هست که بفهمن چه مطلبی بناس بیان بشه. ترجمه آیات معلوم هست، فجر یعنی سپیده صبح، اون روشنی که تاریکی شب با او از بین میره و آغاز روشنی است، اون نور عظیمی که منتشر میشه از او تعبیر به فجر میشه. و لیال عشر، شبهای دهگانه، و زوج و فرد و شفع و الوتر، و شب هنگامی که سیر میکند و میرود، موقع رفتنش هست، که انه شبیه که حقیقت زنده در حال حرکت و رفتن میفرماید و لیل ازایی است. این آیات در بیان مفسرین معانی متعدد و احتمالات فراوانی براش بیان شده، تفسیر شده لیال عشر و ایام ذی‌حجه، شفع و وتر در بعضی روایات هم همینطور هست، تفسیر شده به روز عید قربان و روز عرفه که اینا ایام الله هستن دیگه، روزهای مهمی هستن. ولی در بعضی روایات دیگه که از معصومین آمده این آیات به گونه دیگری تفسیر شده. والفجر به وجود مقدس امام زمان ارواح و نافده به ظهور حضرت تفسیر شده. و لیال عشر به ده امامی که از امام حسن ارواح و نافده تا امام حسن عسکری تفسیر شده. و شفع به وجود مقدس امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. و وتر به خود خدای متعال، که انهو خطاب به حضرت به این حقایق قسم یاد شده که قسم به ظهور حضرت بقیت الله و ائمه هدات معصومین و این دو نور مقدس، وجود مقدس فاطمه زهرا و امیر المؤمنین که منشأ تجلی و نزول این انوار مقدس در عالم هستند. و در پایان هم به خدای متعال و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. و لیل اذا یسر هم در بعضی از روایات تفسیر شده به دولت و فلان که یسری الی ظهور المهدی. شب رو دو جور میشه توجه بش کرد، یعنی اون موقعی که داره میاد و تاریکیش فرا میگیره، یکی وقتی که داره میره و جا رو برای روز خالی میکنه. این و لیل اذا یسر ناظر به این مرحله دومه، که انه این دولت، دولت رو به زوال و در حال رفتنه و دیگه عهد حضرت مهدی علیه السلام داره میرسه، این دولت، دولت رو به زواله. و لیل اذا یسر. بعد میفرماید آیا در این قسمها برای صاحبان عقل و خرد یک قسمی نیست، تأکیدی نیست، توجهی و برنمی انگیزه؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. مرحله دوم سوره این هست، خدای متعال سرنوشت اقوامی رو از گذشتگان بیان میکند که صاحب قدرت و تمدن بزرگ و وسیعی بودند، تمدنی که شاید در طول حیات بشر کم نظیر بوده. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ندیدی که پروردگار تو به قوم عاد چگونه برخورد کرد، با اونها چه کرد؟ اونهایی که شهر عماد رو ساخته بودند و برج‌های بی‌نظیر و خانه‌های بی‌نظیر در اون معماری کرده بودند، به گونه‌ای که لم یخلق مثلها فی البلاد، همانند نداشت. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمودی که از کوه‌ها برای خودشون کاخ درست کرده بودند و از کوه‌ها خانه های عظیمی برای خودشون به پا کرده بودن، کاخهای فوق‌العاده، و فرعون ذل اوتاد، اون فرعونی که صاحب اهرام بود یا اونقدر مقتدر بود که زندان ها و دستگیری ها و شکنجه ها و این قدرت های فراوان رو داشت. ندیدی که خدای متعال با اینها چه کرد؟ الذین طغوا فی البلاد. خلاصه مسئله اینه، این اقوامی که در گذشته بودند و قدرت داشتند و مکنت داشتند و به جای اینکه از این امکانات استفاده بکنند، طغوا فی البلاد، طغیان کردند، سر برداشتند در مقابل خدای متعال. فاکثروا فیها الفساد، فساد انگیزی کردند، فراوان هم فساد کردند. فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. خدای متعال تازیانه های عذابش رو بر اونها فرو ریخت. چرا؟ ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو رها نکرده عالم رو، و بالمرصاد در کمین نشسته برای اونهایی که تعدی می کنند، از حدود بندگی خدا خارج می شوند، هم در این دنیا و هم در آخرت. که ملاحظه فرمودید روایاتی که زیل این آیه هست، اون مرصاد آخرت رو، اون موقف رو توضیح داده که موقف بسیار سنگینی است دیگه. پس هم در این دنیا هم در عالم آخرت، ان ربک لبالمرصاد. شاید هم معناش اینه فقط همین عذاب نیست، و سب علیهم ربک صوت عذاب، تازه این مقدمه است، ان ربک لبالمرصاد. این هم فراز دوم که میبینید سرنوشت اقوامی رو که قدرت فراوان و مکنت فراوان و دولت‌های طولانی داشتن و از همه این امکانات به جای اینکه استفاده های خوب کنند در مسیر طغیان قدم برداشتند، خدای متعال با تأکید می‌فرماید فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. بعد خدای متعال در فراز سوم همون آیاتی رو بیان می‌فرماید که در جلسه گذشته اشاره کردیم که انسان اینجوری است، انسان‌ها اینجوری هستند. وقتی خدای متعال در عالم ابتلا که عالم دنیاست زمینه هایی رو برای رشد اونها فراهم میکنه، چه این زمینه ها نعمت ها باشن، چه نقمت ها و سختی ها و تنگ دستی ها و تنگی هایی که خدای متعال فراهم میکنه، به جای اینکه با بال شکر و صبر به طرف خدای متعال بیارن، گرفتار غرور و یأس میشن. اونجا که نعمت ها رو میبینن مغرور میشن، اونجا که نعمت ها پشت میکنه مایوس میشن، در حالی که اینجوری نیست. بعد خدای متعال می‌فرماید این نعمت‌ها اگر ازش استفاده خوب می‌شد کرامت بود، ولی وقتی استفاده خوب نشد زمینه عقوبت هاست. این هم فراز دوم سوره است. و بعد خدای متعال هشدار می‌دهد اینهایی که در این دنیا اینجوری را رفتن و با نعمت‌ها همراه نشدن و پشت به نعمت‌ها کردن، اینها کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جا عرب بکن الملائکت و صفن صفا. اون روزی که زمین در هم کوبیده میشه و اون حادثه های هولنگیز قیامت اتفاق میفته و ملائکه الهی صف در صف آماده میشن، و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. جهنم آورده میشود که در روایات داره 70,000 ملک زمام این جهنم رو در دست دارن و بیشتر در بعضی روایات به این جهنم وارد صحنه میشه. حالا چی هست؟ پیداست یک موجود مرده ای نیست دیگه، یک موجود زنده است و درک داره، و اونقدر صحنه قیامت سنگین میشه که حتی انبیا و نفسایشون بلند میشه. فقط در این روایت هست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. که در اونجا به فکر امت و امم تاریخی خودشون هستن. خلاصه بعد خدای متعال بعد از این بیانات نورانی میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه. لسان سوره اصلا بر میگرده. تا اینجا بحث اقوام گذشته و فرائنه و عقوبت ها و سختگیری های خدای متعال هست، از این به بعد لحن آیه عوض میشود. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که در مقام اطمینان و آرامش قرب و لقاء خدای متعال هستی و با درک حضور او و شهود او به آرامش رسیده ای، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. دیگه رجوع به سوی پروردگار خودت کن، راضیتن مرضیه، در حالی که تو راضی هستی از پروردگار خودت و او هم از تو راضی است، به مقام رضوان الهی رسیدی که فوق او دیگه مقامی نیست. دیگه در قرآن ملاحظه فرمودید وقتی بهشت و همه نعمتهای او رو، نعمتهای فوق العاده‌اش رو توضیح میده، میفرماید و رضوان من الله اکبر، اون مقام رضوان مقام بالاتری است، اون هم مقام مخلوقه ولی مقامی است بسیار بالاتر. و رضوان من الله اکبر به این نفس مطمئنه خطاب می شود که ارجعی الی ربک، اولا بازگشته به سوی پروردگاره، راضیتن مرضیتن، در مقام رضای کامل و مرضی خدای متعالم هستی. که حالا برکات مرضی بودن خدای متعال از یک انسان چیه؟ این که ما راضی باشیم، این که مخلوق راضی باشه مهمه، ولی مهمتر اینه که یک مخلوقی مرضی خدای متعال بشه، خدای متعال او رو بپسنده. می فرماید این نفسی که راضیه و مرضیه هستی، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، فادخلی فی عبادی، وارد در حلقه بندگان خاص من بشو و جنتی، وادخلی جنتی. که می دونید این آیات رو هم بزرگان توضیح دادن، بیان فرمودن که این دعوت دعوت عمومی نیست، مال خواصه، این عبادم عباد خاصن، این جنتم جنت خاصه، چون جنت درجاتی داره، اون جنتی یه جنت مخصوصی است که حالا بزرگان گاهی تعبیرهای خاصی ازش دارن، جنت لقاء، چون میدونید روایت مکرر خوندیم این بهشتی که ما واردش میشیم در روایت هست از نور سید الشهدا آفریده شده، کما اینکه عرش از نور نبی اکرم آفریده شده و بقیه عوالم هم همینطور، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و عباس عموشون فرمودن که خدای متعال، خلقت انوار خودشون و عوالم رو توضیح دادن، فرمودن خدای متعال بهشت رو از نور فرزندم سید الشهدا آفرید و او از بهشت بهتر است، بنابراین جنت او دیگه این جنت نمیتونه باشه، این جنت نازله وجود سید الشهدا است که ما واردش میشیم با همه مراحل و مراتبی که دارد، جنت او چیز دیگری است. لذا در روایت داره اینجوری نقل شده که این خطاب متوجه به سید الشهدا است و اون جنت هم جنت مخصوص 14 نور پاک است که عهد دیگه‌ای به اون جنت راه نداره. خب حالا این آیات رو نمیخوام زیاد بحث کنم، سیر سوره رو عرض بکنم و انشالله ذکر مصیبت کنیم. خدای متعال میبینید این قسم ها رو یاد میکند به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بشارت عصر ظهور که عصر تجلی نبوت نبی اکرم هست رو میدن، چون میدونید از کارهایی که وجود مقدس امام زمان میکنن بعد از اینکه بساط کفر رو جمع میکنن، وقسم بهی جبابرت الکفر وقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین، تا اونها هستن امکان بسط حق نیست، این بساط رو جمع میکنن، این دولت رو به زوال رو بساطش رو جمع میکنن، اون وقت و از هربهی دینک و دین نبیک، دین وجود مقدس رسول خدا، اون دینی که آوردن اون موقع ظهور پیدا میکنه، تا الان هنوز اون این دین ظهور پیدا نکرده، جاری در زندگی بشر نشده، اون حقیقتی که به نبی اکرم عطا شده هنوز مکتومه و جلوه نکرده، جاری نشده اصلا اون نور، کمال او در عصر ظهور واقع میشه، از هر بهی دینه که بدین نبی یک، اون دین به وسیله امام زمان علیه السلام ظهور پیدا میکنه. شاید معنی فجرم همینه، در فجر ظهور حضرت اون چیزی که اتفاق میفته، اون نوری که منتشر میشه در عالم، همون نور توحید و نور دعوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بعدم خدای متعال به ائمه هدات معصومین این آل بیتی که به وجود مقدس رسول الله عنایت کردن سوگند یاد میکنن، که خدای متعال در جاهای دیگه قرآن هم به پیامبر بشارت میدن، میگن شما نگران نباشید، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، برای اینکه این کار عظیم انجام بشود، اون مؤمنینی که دنبال روی تو هستن برای این کار کافی هستن. اون مؤمنین هم دیدید در روایات تفسیر شده به ائمه هدات معصومین. لذا در اینجا خدای متعال به حضرت بشارت میدن که خدای متعال این انوار معصوم رو در ادامه راه قرار داده و این اقداماتی که برای تحقق عصر ظهور لازم است اتفاق میفته و از همه مهمتر اگر رو الشفع والوتر و وتر رو به خود خدای متعال تفسیر بکنیم که شاید اشاره به این نکته باشه دیگه، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. امام حسین علیه السلام اون وتریست که اون تکیست که ان الله وترون یحب الوتر، محبوب خداست و خدای متعالم خونخواهی او رو می کند، کما این که در بیانات معصومین آمده و اشهد ان الله تعالی طالب بثارک و منجز لک ما وعدک من النصر و التأیید. خدای متعال خونخواهی تو رو میکند و اون وعده‌ای که به تو داده قطعا محقق خواهد شد. اون وعده چیه؟ من النصر و التأیید فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. دشمنان هلاک میشن، این دعوت قطعا اظهار میشه. خدای متعال در مقدمه بشارت به حضرت بیان میکنن که اون وتری که پشتوانه این خون هست و پشتوانه این راه هست و با حمایت او این خون به نتیجه و ثمر میرسه و این دین اظهار میشه، خود خدای متعال هست و شفع و الوتر. و این دولت هم دولتی است که دیگه واللیل اذا یسر، گرچه یک دولتی است عمدی داره، ظلمانی است، ظلماتون بعضها فوق بعض، ولی واللیل اذا یسر شب، این شب شب در حال سیر و رفتنه. این فراز اوله که بشارت پیروزی به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و بعدم بشارت دوم بیان انتقامی است که خدای متعال از مستکبرین و طاغیان امم گذشته گرفته، ان ربک لبالمرصاد. این سنت سنتی است ادامه داره و مرحله بعدی هم مسئله برخورد غلط این اولیاء طاغوت و انسانهای فاسد با نعمتهای خدا و عقوبت اخروی اونهاست که وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان انا له الذکرا، که در بعضی از آیات دیدید، نمیخوام بگم این آیه هم همین جوریه، انسان به دشمنان نبی اکرم تفسیر شده، فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، شاید این همون انسانه دیگه. و حضرت میگن که روز قیامت معلوم میشه که که باخته که برده. بنابراین این قیام سید الشهدا علیه السلام یک فجر صادقی داره که به دنبال ائمه هدات معصومین و این لیالی عشر میاد و عقوبتهایی در همین دنیا گریبان دشمنان راه حضرت رو میگیره و آخرت هم که وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. و اما از همه مهمتر اون انسانی هم که در این مسیر مبتلای به مصیبت می شود، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، باطن این بلا برای اون وجود مقدس و اون نفس آرام رجوع به خدای متعال و ورود به جنت خاص الهی است که برای این معصومین رقم زده شده، یا ایتها النفس المطمئنه. فراز دیگری است که غیر از این که پیروزی سید الشهدا رو و عصر ظهور و غلبه حق رو به عنوان نتیجه عاشورا بشارت میدن و غیر از این که کیفر اقوام گذشته رو به عنوان مثال برای مثل بنی امیه و دیگران بیان میکنن و غیر از این که از عقوبت اخروی دشمن خبر میدن، بحث از یک فتوحات معنوی عظیمی است که برای وجود مقدس سید الشهدا اتفاق میفته و این بشارت عظیمی است به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که این وجود مقدس گرچه به شدت مبتلا می شود ولی در گودی قتلگاه مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه نمی شود و رجوع به حق برای او اتفاق میفته و درهای اون جنت خاص از گودی قتلگاه به سوی ایشون گشوده میشه و ایشون نه فقط خودشون رجوع میکنن بلکه عالم رو با رجوع خودشون ارجاع به حضرت حق میدن. خب حالا امروز دیگه روز عاشوراست و این اندازم زیادی از حد بود.